نمایندگان محترم مجلس در آینده خواهند داشت. نامه‌ای هم که مقام معظم رهبری در واقع در ابلاغیه داشتند مستظر هستید، فرمودن که مجلس شورای اسلامی ضمن این که باید در واقع سند حاضر رو بررسی بکنه و نکات ضروری رو برای ارتقاءش اعلام بکنه، تمهیدات لازم رو برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح برنامه‌ای در دستور کار قرار بده.
درسته.
من سوالم از حضرت عالی اینه، این به هر حال انبوه زحماتی که در همین شرایط فعلی در حوزه بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس در کمیسیون‌های مختلف تخصصی داره صورت میپذیره، چقدر هماهنگ هست با اون چه که در این سند به عنوان چارچوب و مسیر حرکت پیش بینی شده؟
عرض کنم حضورتون که ما از پایان دو سال به پایان مجلس نهم بحثی در مجلس مطرح شد تحت عنوان تنقیح قوانین و پالایش قوانین، و طی جلسات متعددی به دلیل تراکم قوانین و بعضاً حتی تضاد در اجرا پیدا کرد، این باید صورت می گرفت. بنابراین پالایش قوانین و تنقیح قوانین در اداره قوانین مجلس داره پیگیری میشه و این ادامه داشته تا الان. این سند به اصطلاح الگوی پایدار که مطرح شد و بناست که انشالله یه سند بالا دستی باشه، طبیعتاً به این نتیجه خواهیم رسید با ترجمه توصیه‌ای که آقا داشتن، قوانینی متناسب با اون خواهد بود. این لازمش اینه که اگر قوانینی از گذشته بوده در تا حال در این رابطه و اون قوانین ناکارآمد بوده یا ضعف در اجرا داشته یا ضمانت اجرایی نداشته یا مسائل مختلفی داشته یا نه خوب اجرا شده تو این قضیه، این یک جمع‌بندی داشته باشیم که اون چرا که متناسب با این سند هست استفاده خواهیم کرد، اون چرا که با این سند حالا یک به نحوی زاویه‌ای داشته باشد یا در تضاد باشد یا مسائلی از این مقوله، ضرورتاً باید بریم به سمت تعریف قانون متناسب با این سند. این سند بعد از اینکه این دو سال روش کار شد و دستگاه‌های مختلف نتیجه کار خودشون رو خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادن، در اونجا جمع‌بندی میشه و نهایتاً یه سندی خواهد بود که میشه سند بالادستی. بر اساس اون چیزی که به دست خواهد آمد باید ببینیم که مجلس در ارتباط با اون چه قوانین رو باید انجام بده و تصویب کنه و چه قوانین رو باید حذف کنه. این دیگه بحث بعدی. اما
متشکرم.
این کار متناسبه با همین، ما یکی از کارامون تو کارگروه همینه که با این سند پا به پایش پیش میریم، اگر قوانینی در کنار این مسئله باشه و احساس کنیم که باید اینها رو بررسی کنیم و یا لغو کنیم. ما داشتیم در چندی قبل قانونی داشتیم که لغو کردیم، در صحن علنی مجلس بحث شد و این دلایلی آورده شد که به دلیل وجود فلان قانون دیگه احتیاج به این مسئله نیز لغو شد. بنابراین میتونیم در این جهت کار کنیم، ما همراه داریم پیش میریم، امیدواریم انشاءالله بتونیم به نتایج خوبی برسیم.
سپاسگزارم دکتر از حضور شما آقای سالک، از حضورتون خداحافظی میکنیم.
موفق باشید دوستان،
در خدمتتون باشم. سپاسگزارم،
خداحافظ
شما. خیلی ممنون. آیه دکتر محمودزاده، ادامه این بحثتون رو اگه ممکنه داشته باشیم ممنون میشیم.
بله، همونطور که بنده عرض کردم، آیه سالک هم همینو اشاره کردم بهش که این سند طبقه بندی نداره.
بله.
یعنی تدابیری که در سند نوشته شده دقیقا مشخص نیست که هر تدبیری در چه حوزه‌ای از پیشرفت کشور قابل اجرا هست. نکته بعد این هست که در همون بخش مبانی هم اگه بخوایم وارد حوزه محتوایی بشیم، دلیل انتخاب این مبانی به عنوان مبانی پیشرفت ذکر نشده. خب خیلی از بخش‌ها مثلا در قسمت مربوط به خداشناسی ما عیناً مطالب کامل‌تر و جامع‌تری از این مبنا رو در قانون اساسی کشورمون هم داریم. فلذا علت این که این صفات رو برای خداوند متعال در نظر گرفتند و بر مبنای این صفات حالا چه تدابیری یا چه نظامی برای پیشرفت کشور مد نظر هست، بنده متوجه نشدم که فکر میکنم بهتر بود که دوستانی از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم اینجا بودن که شاید جواب سوالایی که ما مطرح میکنیم رو میگرفتن یا میگرفتیم و یا اینکه نظرات خودشون رو اعلام میکردن. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره در مورد محتوای سند، در مورد آرمان‌ها بسیار ما نیاز داریم که مستنداتی رو پیدا بکنیم در مورد این آرمان‌ها و افقی که برای کشور در نظر گرفته شده. مثلا جایگاه پنجم علمی یا هفتم اقتصادی در کشور رو بر مبنای چه مستنداتی در آرمان‌های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در 1444 دیدند و آیا میزان پیشرفت سایر کشورها رو در تدوین این آرمان‌ها در نظر گرفتند یا خیر؟ یعنی ما نمیتونیم به صورت انتزاعی و جدای از سایر کشورها برای خودمون یک جایگاه اقتصادی یا علمی رو فرض بکنیم، کما اینکه در سند چشمانداز 1404 هم همین اتفاق رخ داده. یعنی ما اومدیم گفتیم که اگر 8% رشد اقتصادی داشته باشیم که 2.5% اون از محل بهره‌وری تأمین بشود، ما در 1404 انشالله رتبه اول اقتصادی و علمی منطقه خاورمیانه رو خواهیم داشت.
بله.
خب در برخی از مواردش دست پیدا کردیم به این رتبه.
بله.
اما در برخی از موارد دیگه دست پیدا نکردیم و یا مثلا در مورد خود همین بحث رشد اقتصادی ما هیچ سالی به اون عدد 8% که تدوین شده بود نرسیدیم. حالا بر میتونیم اون سند رو هم نقد بکنیم که بر چه مبنایی این عدد در نظر گرفته شده که ما رو در 1404 به اون نقطه میرسونه و آیا این سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در به نظر بنده در امتداد سند چشم‌انداز خواهد بود، آیا در اینجا هم مبانی وجود داره یا مستنداتی وجود داره برای اینکه ما میتونیم به رتبه پنجم علمی و هفتم اقتصادی برسیم در آرمان‌ها؟ که به نظرم تدوین کنندگان سند این سوال رو برای جامعه دانشگاهی باید پاسخ بدن. نقد دیگری که مطرح شده این هست که ما در تدوین سند خیلی استادیم، اما آیا این سندها اجرایی هم می شود؟ یعنی وقتی که کسی که داره سند رو می نویسه آیا به مجریان هم توجه می کند که می توانند این سندها رو اجرا بکنند؟ چقدر مجلس شورای اسلامی همطور که الان گفتن یا دولت توانمندی هاش و توانمندی های مجریان در این اسناد در نظر گرفته میشه که ما صرفا آرمان ها رو بیان نکنیم، به صورت انتزاعی صحبت نکنیم و بیایم سندی رو تدوین بکنیم که قطعا میتونیم بهش دست پیدا کنیم یا حد اکثر با 10% تا 20% انحراف به اون سند برسیم، نه اینکه یک سری آرمان‌های دوست داشتنی که همه ما به دنبال اون هستیم. یعنی همه ما دوست داریم که ایران اصلا رتبه اول اقتصاد جهان بشه، چرا رتبه پنجم یا هفتم باشه یا از لحاظ علمی رتبه اول باشه، اما وقتی که وارد حیطه عمل میشیم، حیطه اجرا میشیم، میبینیم اون سیستمی که بایستی ما رو به این آرمان‌ها برسونه به لحاظ تحلیل استراتژیک نقاط قوت و توانمندی های لازم رو برای رسوندن ما به این اهداف نداره. فلذا به نظر من بخشی باید در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تقویت بنیان های اجرایی کشور در راستای این آرمان ها بپردازه، یعنی یه راهکاری رو ارائه بده که ما از چه طریق اینا رو ما میخواییم در تدابیر ببینیم. اما عرض کردم در تدابیر هم نه طبقه بندی لازم صورت پذیرفته و نه راهکارهایی که مربوط به بخش‌های اجرایی باشه، یعنی وظایف مجلس رو دقیق مشخص کرده باشه، وظایف دولت رو مشخص کرده باشه. این یکی از اولین نقدهاییه که بر این سند وارد میشه.
بله متشکرم دکتر. آقای دکتر خانم، من یه سوال به نظرم رسید. به نظر شما جایگاه این سند رو خب آقای سالک توضیح دادن، گفتن که خیلی بالاتر از قانون اساسی، یعنی قوانین دیگه اگر قوانین قانون اساسی در راستای این سند نباشه ممکن تغییر کنه. آیا به نظر شما این که فقط نخبگان بیان در این زمینه نظر بدن یا اساتید کافیه، یا با توجه به اینکه ما خب جمهوری اسلامی داریم، آیا به نظر شما نیاز به یه رفراندوم برای این سند وجود داره یا نه؟
من اجازه بدید برای اینکه پاسخ بدم به این سوال شما، یک تطبیقی بدم اون چه که در نقد این سند در مقایسه با تجربه سند نویسی قبلی در کشور میتونیم داشته باشیم. ببینید، من تصورم بر این هست که به عنوان یک نقطه قوت،
بله،
این سند در مقایسه با بسیاری از سند نویسی های گذشته ما از این نظر که گفتمانی نوشته شده، یا حداقل اینطور بگیم تلاشی برای در واقع نوشتن یک سند مبتنی بر مجموعه از مبانی و پیش‌فرض‌های گفتمانی،
بله،
این من فکر می‌کنم جزء نقاط مثبت این سند هست. خب به هر حال شما صفحات آغازین سند رو وقتی می‌بینید، نگارندگان تأکیدی بر شروع این سند با مبانی داشتند، مبانی رو در سرفصل‌های مختلف تنظیم کردن و علل قاعده فرض بر اینه که اون چی که در ادامه در قالب تدابیر آمده برداشتی است برای مبتنی بر اون مبانی که در صفحات قبل سند به اونها اشاره کرده. حالا من اینجا میخوام بگم که البته به نظرم یک حلقه مفقوده‌ای هم اینجا هست، یعنی ما مبانی رو گفتیم، بعد اومدیم جلو راجع به آرمان‌ها و رسالت‌ها صحبت کردیم، بعد در ادامه 56 تدبیر رو اعلام کردیم که البته معمولاً اینطور گفته میشه که این تفصیلی که ما در بخش تدابیر داریم شاید به نوعی خودش یک مانع در آینده محسوب بشه، همونطور که دکترم به درستی اشاره فرمودن، عدم طبقه بندی اون چه که در بخش تدابیر آمده و حتی حجم انبوه و مفصل این تدابیر بعداً در اجرا ممکنه محدودیت های ایجاد بکنه. حلقه مفقوده‌ای که اینجا به نظر من باید فکر میکنم برای ارتقاء سند خیلی بهش توجه بشه و جامعه دانشگاهی ما در آینده شاید کار دشواری برای جبران این حلقه مفقوده برای تحقق این سند در پیش رو داره، بحث نظریه پردازی است. ببینید، شما در مبانی میبینید که این سند صحبت از عدالت میکنه، ولی سوال آیا اساساً ما یک نظریه جامع در باب عدالت داریم؟ شما در قسمت تدابیر رویکردی رو که نسبت به بحث‌های اقتصادی یا نسبت به عدالت اجتماعی و سایر موارد می‌بینید، یک پیش‌فرضی در مبانی داره، اون پیش‌فرض ناظر به موضوع عدالت هست، ولی حلقه مفقوده اینجا دقیقاً یک نظریه جامع در باب عدالته.
بله.
یا فرض بفرمایید که مبانی که باز در ابتدای سند مطرح شده، در بخش تدابیر تو حوزه اقتصاد ما گزاره‌هایی رو می‌بینیم که می توانیم در مواجهه با این گزاره ها این سوال رو مطرح بکنیم که با کدام نظریه قرار هست این گزاره ها در مقام اجرا محقق بشن.
بله.
بنابراین اگرچه من فکر می کنم که توجه به مبانی و پیش‌فرض ها جزء نقاط قوت این سند به حساب میاد،
بله،
اما عدم توجه به یک نظریه ای که این نظریه بر مبنای این پیش‌فرض ها و مبانی بنیاد نهاده شده باشه،
بله،
ما رو در اجرا اساساً ممکنه دچار مشکل بکنه.
من.
این انبوه در واقع تدابیر ارائه شده در سند از یک زاویه دیگه هم من فکر میکنم نیازمند به ارتقا هست.
من.
ببینید، ما معمولاً وقتی صحبت از تنظیم راهبرد میکنیم و میخواهیم استراتژی هایی رو در یک موضوع مشخص دنبال بکنیم، روابط علی بین اینها در یک نقشه استراتژی باید مشخص بشه. این روابط علت و معلولی خیلی وقتها تقدم و تأخرها رو برای ما روشن میکنه. عدم توجه به این تقدم و تأخرها ممکنه در اجرا ما رو با چالش‌های مواجه بکنه. و من اینجا تمایل دارم باز به این نکته مهم تاکید بکنم. ببینید، یک سند خوب هر چقدر هم خوب باشه، تا یک اجرای خوب
همراهش نباشه،
راه طولانی رو در پیش داره.
بله.
اگر سند خوب تنظیم نشه، خوب به این معنا که این روابط علت و معلولی بین این 56 گزاره ای که ما در بخش تدابیر باش مواجه هستیم تبیین نشه،
بله،
تقدم و تأخرها مشخص نشه، تأثیر و تأثرات تکمیل نشه، و همونطور که باز عرض کردم نظریه هایی که این نظریه ها مبتنی بر مبانی پیش گفته بتواند کمک بکنه و به عنوان یک اقدام خلاقانه در حل مسئله ناظر به این گزاره ها کنشگری بکنه رو نداشته باشیم، خب طبیعیه که در مقام اجرا سند توفیق چندانی نخواهد داشت. من از این زاویه فکر میکنم واقعا اگرچه ما در این سند تأکیدمون بر مبانی یک نقطه قوت به حساب میاد، ولی در بخش تدابیر مسئله انسجام و هماهنگی اجزا یک موضوع حائز اهمیته که باید بهش بیش از پیش توجه بشه و در این فرصتی که برای ارتقاء سند پیش بینی شده، پیشنهاد بنده این هست که بیشترین در واقع کمکی که باید به ارتقاء سند بشه در همین 56 بند هست. به هر حال ما میخوام عرض بکنم که باید این واقعیت رو بپذیریم که در مدل‌های توسعه نقش فرهنگ و ساحت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی یک کشور تعیین کننده است در انتخاب یک الگوی مناسب برای توسعه و پیشرفت. این که ما امروز بعد از 4 دهه تجربه انقلاب شکوهمند اسلامی به این بلوغ رسیدیم که نیازمند یک الگوی جامع توسعه و پیشرفت مبتنی بر مبانی که این مبانی ساحت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ما رو باید لحاظ بکنه، این من فکر میکنم یک دستاورد بزرگ. امروز ما سندی رو پیش رو داریم که در این سند با افتخار از مبانی صحبت میکنیم که این مبانی تلاش کرده ساحت فرهنگی، ساحت دینی، ساحت اجتماعی و تاریخی ایران اسلامی رو برای توسعه و پیشرفت لحاظ بکنه و ببینه این یک گام بلند رو به جلو هست. منتها اینکه صرف نظر از مبانی در مقام در واقع رسیدن به گزاره های درست و مؤثر برای تحقق پیشرفت چه چالش هایی پیش روی ما هست، از منظر مدیریتی حداقل من فکر میکنم هرم استراتژی در این سند فاقد انسجام کافی هست و امیدوار هستم که در مسیری که برای ارتقا پیش رو هست لایه های پایین تر هرم بتونه انشالله از این ناهماهنگی و عدم انسجامی که در بخش تدابیر باش مواجه هستیم تا حد زیادی اشکالات موجود رو برطرف بکنیم. طبیعی است، تجربه ما در گذشته میگه که باید بخشی از ارتقا و اصلاح رو هم اجازه بدیم که در اجرا اتفاق بیفته. یعنی ما یک معضلی که در گذشته باهاش مواجه بودیم این بود که اسنادی می‌نوشتیم که این اسناد انعطاف پذیری لازم رو برای تکمیل و ارتقاء خودش در مرحله اجرا نداشت. پس این فرصت پیش رو که پیش بینی شده برای ارتقاء سند، من فکر میکنم این فرصت رو هم باید مغتنم دانست و از این زاویه کمک کرد. زحمتی که به هر حال حجم انبوهی از فرهیختگان کشور در بخش‌های مختلف متحمل و متقبل شدند برای اونچه که امروز ما پیش رو داریم، در این فرصت انشالله ارتقاء و بهبود پیدا بکنه.
بلایی دکتر، من سوالی که از اول پرسیدم خدمتتون در رابطه با اینکه ما به نظر شما نیازی به رفراندوم مردمی داریم، بر نظر سنجی
ببینید خانم دکتر شما. من فکر میکنم یک اتفاق مهم تو این سند افتاده که شاید ما رو تا حد زیادی مستغنی بکنه از اونچه که شما به عنوان رفراندوم پیشنهاد میدید برای این سند. اتفاق مهمی که در نگارش این سند افتاده این هست که در واقع با یک الگوی مشارکتی این سند نوشته شده. اونچه که حداقل ما این روزها از دستاندرکاران در واقع این سازمان یعنی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میشنویم این هست که اونچه که پیش روی ما هست و اعلام شده و در واقع اطلاع رسانی شده محصول همفکری و مشارکت صدها نفر از اندیشمندان و اهل فکر در کشور هست. خب این من فکر میکنم که بتونه به لحاظ روششناسی این نوید رو به ما بده که سند از مسیر یک اجماع خبرگانی شکل گرفته. شما مستظر هستید معمولا وقتی در یک موضوع تخصصی به لحاظ روشی ما میخواهیم به بهترین محصول یا به بهترین نسخه برسیم، یکی از سازوکارها این هست که بریم به سمت در واقع پنل‌های خبرگانی و بریم به سمت ایجاد یک مشارکت حد اکثری برای اظهار نظر همه دستاندرکاران. واقعیت این هست که این سند یک سند میخوام عرض بکنم فراتوسعه است، یعنی ما با سندی مواجه هستیم که داره تمام حوزه‌های مختلف رو در کشور به نوعی درگیر خودش میکنه و طبیعیه که انتظار داشته باشیم در مرحله شکل‌گیری ما یک مشارکت حد اکثری رو برای شکل‌گیری سند داشته باشیم. تصورم بر این هست اونچه که امروز پیش رو هست از این زاویه که از مسیر مشارکت خبرگانی شکل گرفته میتونه یک در واقع نقطه قوت باشه. ببینید ما در مدیریت وقتی یک راهبرد رو تدوین میکنیم و بعد میخوایم اجرا بکنیم این راهبرد رو، یکی از مهمترین معضلات ما خلق تعهده، یعنی همه بازیگران و کنشگران متعهد باشن به اونچه که تنظیم و تدوین شده. تجربه درستی که در تنظیم این سند دستاندرکاران داشتن همین الگوی مشارکت حد اکثری من فکر میکنم تا حد زیادی یک گام رو به جلوس برای برداشتن چالش خلق تعهد در مرحله اجرا. اضافه بر این فرصت 2 ساله‌ای که داده شده برای ارتقاء سند من فکر میکنم یک مشارکت مضاعفی ایجاد خواهد کرد. پس بنابراین پاسخ سوال شما این هست، من فکر میکنم اگر انشالله در این فرصت باقی مانده برای ارتقاء سند مشارکت رو به شکل حد اکثری در همه بخش‌های مختلف خبرگانی در کشور داشته باشیم، عملا نیاز به رفراندوم منتفی خواهد بود و میتونیم این امید رو داشته باشیم که یک اجماع حد اکثری از مسیر همه کنشگران خبره و متخصصان در حوزه‌های مختلف کشور برای ارتقاء این سند نوید بخش یک اجرای توأم با تعهد حد اکثری در خصوص بخش‌های مختلف این سند باشه.
ممنون توضیحاتتون دکتر محمودزاده.
اجازه بدید یه نکته رو من فقط اشاره کنم. دکتر دهخانان هم فرمودن در زمینه اجرا، ببینید ما برای هر سندی برای هر قانونی یه نهادی داریم که متولیه که ضمانت اجرای اون قانون باشه. مثلا قانون اساسی رو
شورای
نگهبان به عنوان نهادی است که ضمانت اجراییش رو داره و اجازه نمیده هیچ قانونی خلاف اون تصویب بشه. یکی از چیزایی که ما برای این نوع اسناد نیاز داریم، چه سند ایران 1404 چه این سند و مشابه اون، اینه که ما یک نهادی رو داشته باشیم بگیم این متولی ارزیابی کشور در زمینه میزان پیشرفت در جهت دستیابی به این اهدافه. ما الان مثلا در سند چشم‌انداز ایران 1404 چه در دولت‌های قبل و چه در دولت اخیر، یعنی دولت 11 و 12، درست الان دولت 12 هستیم، این دوتا دولت اخیر و دولت‌های قبلش همه این سند ایران 1404 رو بعد اجرایی می‌کردن، اما هیچ کدوم پایبند به اجرای این نبودند. حالا چه نهادی هست که این نهاد اجرایی دولت رو بیاد و ازشون بازخواست بکنه که چرا به این عدد در رشد و توسعه اقتصادی نرسیدیم؟ بنابراین در مورد این سند هم حتما باید ما یه نهادی داشته باشیم که متولی باشه و ارزیابی بکنه. خود سند هم البته باید شاخصهایی درونش تدوین بشه که ما بتونیم به صورت 5 ساله 10 ساله ارزیابی بکنیم که خب چقدر در راستای این آرمانهایی که در سند ذکر شده حرکت کرد.
آقای دکتر مستظر هستید، یک مسئله ای رو که ما در تجربه گذشته هم در اسناد پیشین باش مواجه بودیم، تفسیر پذیری اسناد با توجه به مراکز متعدد تصمیم گیری هست. این واقعا من فکر میکنم یکی از معضلات ماست، مخصوصا در خصوص اسناد بالادستی به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری در مرحله اجرا. این تفسیر پذیری از یک مرحله ای به بعد ما رو در اجرا بعضاً دچار مشکل کرده. من میخوام در واقع در به نوعی همراستا با فرمایش های دکتر محمودزاده این نکته رو تأکید بکنم. ببینید ما یکی از موضوعاتی که واقعا در کشور در سالهای پیش رو نیازمند کار اساسی در خصوص اون هستیم، موضوع کنترل های راهبردی است.
بله.
واقعیت اینه که امروز ما مواجهیم با انبوهی از اسناد در سطوح مختلف که اگر قرار باشه صاحب نظران در خصوص کیفیت و اعتبار فنی از ابعاد مختلف اظهار نظر بکنند، شاید اعتراف بشه کرد که ما اسناد قوی و خوبی رو تنظیم کردیم که در اجرا دچار مشکلیم به این معنا که کنترل‌های راهبردی لازم، ضمانت‌های اجرایی کافی نه در خود اسناد معمولا دیده میشه به شکلی که اثر بخش باشه و حتی در مقام اجرا ما همونطور که دکتر فرمودند به لحاظ ساختاری هم فراتر از خود سند این امکان رو فراهم نکردیم که بتونیم به لحاظ راهبردی مسیر اجرا رو کنترل بکنیم و این من فکر میکنم مخصوصا با توجه به ماهیت فرابخشی و فراتوسعه‌ای بودن این سند به ما این ایده رو بده که انشالله هم در خود سند به شکل حتی اکثری ضمانت‌های اجرایی دیده بشه و هم حتی همونطور که فرمودن سازوکارهایی، حالا این سازوکارها من باز برخلاف های دکتر فکر میکنم این سازوکارها لزوماً از جنس ساختاری هم میتواند نباشد، سازوکارهای اهم از سازوکارهای ساختاری و غیره رو بتونیم در همین فرصت باقی مانده پیش بینی بکنیم که انشالله تجربه اجرایی این سند از نظر کنترل راهبردی هم در آینده تجربه موفقی باشه. دکتر
عرض بنده این نیست که ساختار جدیدی ایجاد کنیم، مثلا بگیم مجلس شورای اسلامی متولی این هست که دولت‌ها رو بیاد بررسی بکنه کار اجرایشون رو که به صورت قانونی هم این وظیفه رو داره مجلس، ولی در راستای این اهداف منتها همینطور که شما فرمودید ما برنامه داریم در این اسناد اما راهکارهای کنترل راهبردی نداریم، یعنی شاخص تدوین نشده برای این که حالا باز سند چشم‌انداز عرض کردم یه سری اعداد و ارقام درش اومده که ما الان میتونیم راجعش صحبت کنیم، مثلا رشد اقتصادی 8%، ولی در اینجا حتی اون شاخص ها هم ذکر نشده که ما بتونیم در برنامه های 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، چون این یک راه خیلی طولانی هست که ما باید یک نقاطی رو داشته باشیم به عنوان راهنما که بدونیم داریم در جهت هدف حرکت میکنیم یا خیر، و کسانی هم حالا هر کسی که الان ساختار موجود هست یا ساختار جدیدی اضافه شود پیشنهاد میشه کرد که بررسی بکنن بعد از یک مدتی ما چقدر حرکت کردیم در راستای این سند.
دقیقاً آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون. اگر به نظرتون میرسه با توجه به اینکه خب انتهای برنامه هم هستیم، جنبندی به نظرتون میرسه که ما در نهایت لب کلام و اون چیزی که با هم گفتیم در نهایت برای ارتقای این سند ما چه کار باید بکنیم یا پیشنهاد راهبردی شما برای این ارتقای سند چه خواهد بود؟ اون به لحاظ بفرمایید، ممنون میشم.
همچون که دکتر دهقانان هم فرمودن این خیلی جای خوشبختی و مسرته که چنین سندی داره تدوین میشه، یعنی اصل سند بسیار موضوع خوبی است که ما به آینده نگری و آینده پژوهی در کشور داریم اهمیت میدیم و میخواهیم راهی رو تدوین بکنیم که انشالله کشورمون رو جزو کشورهای برتر جهان قرار بده. اصل موضوع همینطوری که حضرت آقا هم فرمودن موضوع بسیار مورد توجه و دقیقی است، اما این سندی که تدوین شده با اون منویات و آرمان‌ها تطبیق و تطابق کامل رو نداره و دانشگاه‌ها الان نظرات مختلفی که ارائه شده ما در حال تحلیلش هستیم و انشالله اینها رو به خود مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بازخوردهاش رو ارائه خواهیم کرد، جلساتی باز خواهیم گذاشت که بتوانیم این طبقه بندی رو به سند بیاریم، ضمانت‌های اجرایی رو در سند تدوین بکنیم و با همکاری و مشارکت دانشگاه ها انشالله این سند تکمیل بشه و در راستای اون اهداف بتونیم قرار بدیم.
شما توضیح دیگه
بله، من فکر میکنم که با یک نقد منصفانه ما باید اینطور بگیم که در این سند مهمترین ویژگی گفتمانی بودنش هست، مسئله شناسی جامعیت داره، ولی نگران توازن این بندهای مفصل هستیم و امیدواریم که انشالله در فرصت پیش رو با مشارکت حتی اکثری همه نخبگان در کشور شاهد ارتقاء سند برای اجرای موفق اون باشیم.
متشکرم از حضور شما آقای دکتر دهقان، آقای دکتر محمودزاده و آقای ساله که تلفنی در خدمتشون بودیم. پیوسته دلتون شاد و شادیتون برقرار و پایدار. ممنون و سپاسگزارم.